بانام و یاد خدا و با عرض سلام و مجدد خدمت دانشجویان گرامی، در ادامه مباحثمون خواهیم پرداخت به مطالب گفتار دوم که پیرامون اهداف راهنمایی و مشاوره بحث کرده است. در رابطه با اهداف راهنمایی و مشاوره که این دو تا مفهوم رو به لحاظ هدف با هم مقایسه خواهیم کرد، خدمت عرض بکنم که اگر بخوام هدف رو تعریف بکنیم، در واقع هدف همون به معنی تیر و نشانه هستش و در واقع نقطه‌ای هستش که میخواهیم با آن برسیم. اهداف به مقدار زیادی نوع و میزان و تلاش انسان بستگی دارد و او را در مسیری خاص سوق می‌دهد. اهداف راهنمایی می‌توان از دیدگاه متعددی بررسی کرد. از جمله آنها را می‌توان از طریق راهنمایی استنتاج کرد. گفتیم راهنمایی فعالیتی است همه جانبه به جمعی که فرد را در شناسایی توانایی‌ها و علایق و محدودیت‌ها و همچنین شناخت دنیای پیرامون و تعیین ارتباط منطقی و معقول بین خصوصیات فردی و اهداف زندگی که در نهایت به خود رهبری گرایش پیدا می کند می انجامد. به بیان دیگر، هدف راهنمایی آن است که فرد از رهگذر آن از وضع فعلی و امکاناتش آگاه گردد و بر آن اساس اهداف آیندهش را تأمین کند و با انجام عملی مناسب ابعاد وجودیش را رشد دهد. ببخشید، حالا اهم اهداف راهنمایی را که در این کتاب به اون اشاره کرده است بنده خلاصه خدمتتون عرض میکنم. یکی از اهداف مهم راهنمایی تأمین رشد متعادل و هماهنگ تمام ابعاد وجودی انسان هستش. بارها در این زمینه خدمتتون عرض کردیم که مهمترین هدف آموزش تربیت شهروند مفید هستش. ما شهروند مفید به کسی اطلاق میکنیم که در تمامی زمینه ها که در انسان در ابعاد شخصیت انسان وجود دارد بتواند خودش رو رشد بدهد. لذا ما در اینجا باید همه بعدی به ویژگی های رشدی دانش آموز توجه بکنیم و پر واضح است که راهنمایی هم به تمامی ابعاد شخصیت انسان میپردازد. درست استش که به لحاظ جسمی انسان باید در شرایطی مساعد قرار بگیرد و اگر دانش آموز را دیدیم که به صلاح در شرایط جسمی در حالت عادی و نرمالی قرار ندارد، ما باید بلافاصله مشکلات جسمانی این دانش آموز را حل بکنیم تا در دیگر ابعاد شخصیت دانش آموز به تاثیر منفی نذاشته باشد. دومین هدفی که راهنمایی به دنبال آن هستش، دانش آموزان باید بتوانن بر اساس توانایی ها و محدودیت های خودشون رشته های تحصیلی و شغلی مناسب انتخاب بکنن. خب مهمه که همه افراد به لحاظ استعدادهای بالقوه در یک حد نیستن. از لحاظ ذاتی و از لحاظ استعداد انسان ها متفاوت هستند و متفاوت خلق شدند. اصلا این شعر زیبای طبیعت هستش که به صلاح در توانایی ها افراد متعدد باشند و طبیعتا هر کسی به رشته تحصیلی علاقه خواهد داشت و راهنما در اینجا نقشش بسیار مهم هستش که بتواند استعدادهای درونی بچه ها را شناسایی بکند و در اون زمینه بچه ها را هدایت بکند. و گرایش تحصیلی بچه ها رو در اون زمینه هدایت بکنن. این خیلی مهم هستش که، و چون به دنبال راهنمای تحصیلی و راهنمای شغلی هم خواهیم داشت، خب کسی که به شغلی که علاقه داشته باشد و بتواند در این شغل ورود پیدا بکند، مطمئنا خلاقیت هم خواهد داشت و موفقیتی در اون شغل هم خواهد داشت، و مهمتر از همه خودش بودن در اون محیط برای این فرد بسیار مسرت بخش خواهد بود. فعالیت در اون محیط بسیار دلپذیرتر خواهد بود و اون محیط برای این فرد محیطی پویا و فعال خواهد بود و در اون محیط این فرد اوج پیدا خواهد کرد و به موفقیت های بیشماری دست پیدا خواهد کرد. چرا؟ تنها عاملش این هستش که نسبت به اون شغل و فعالیت های مربوط به اون شغل علاقه زیادی دارد. پس این خیلی مهم است، به صدر جدگیری تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم است که به دنبال اون اشتغال صورت خواهد گرفت که تا یک عمر میتواند در اون شغل و فعالیت در اون شغل لذت ببرد. اهداف راهنمایی به لحاظ زمان به دو قسمت تقسیم می شود: اهداف آنی و اهداف غایی. اهداف آنی که بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد، که از طریق ارائه راهبردها، اطلاعات و فرصت ها و موقعیت ها که باعث پیشرفت تحصیلی و شغلی فرد می شود، بعد اتلاف وقت جلوگیری می شود. چه مثالی که ما اگر بررسی بکنه تا یک تحقیق صورت گرفته بود در مکتب کارشناسی ارشد. دانشانی که در مکتب کارشناسی ارشد بودند، حالا ترم یک، دو، سه، حالا از اینا یک تحقیق صورت گرفته بود که مهمترین هدف تحقیق این بود که آیا دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خودشون علاقه دارن یا ندارن. متاسفانه 70% به واسطه نتایج این تحقیق مشخص شده بود که دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خودشون علاقه ندارن. این واقعا یک فاجعه هست. دانشجویی که بعد از تحصیلات خودش، تحصیلات مدرسه‌ای خودش وارد دانشگاه می شود، حالا 5 سال، 6 سال، 7 سال آزگار در اون رشته تحصیل قرار بگیرد که به علاقه ندارد، یعنی اذیت، آزار، یعنی دلتنگی، و این یعنی یأس و ناامیدی. و دانشجویی که نسبت به رشته تحصیل خودش علاقه نداشته باشد، قطعا رشته شغلی خودش را هم علاقه نخواهد داشت، و این برای محیط، برای این فرد به منزله یک جهنم خواهد بود. پس مهمه که ما به هدف آنی راهنمای توجه بکنیم که هم جنبه پیشگیرانه دارد. خب قطعا به دنبال مشکلات متعددی هم پیش خواهد اومد اگر فردی با توجه به تحصیل خودش ادامه تحصیل ندهد. و اهداف غایی راهنمایی، فرد را به سوی خودرهبری و خودشکوفایی سوق می‌دهد، که این دوتا مفهوم به هیچ وجه از هم جدا شدنی نیستند، و به واسطه خودرهبری و خودشکوفایی فرد قدرت اعتماد به نفس پیدا می‌کند و مشکلات خودش رو در فراروی زندگی یکی یکی حل می کند و در نهایت به هدف مورد نظر خودش می رسد. پس راهنمایی در هدف غایی خودش فرد به سوی خودشکوفایی و خودرهبری سوق می دهد و اعتماد به نفس بالای فرد پیدا می کند. حالا ببینیم اهداف مشاوره چی هستش. حالا اگر خاطر شریفتون باشه، بنده در مقایسه راهنمایی و مشاوره خدمتتون عرض کردیم که راهنمای جمعی پیشگیرانه دارد و مشاور جمعی درمانی دارد. حتی تفاوت های جزئی بین مشاور و روان درمانی را خدمتتون عرض کردیم. اما مهمترین اهدافی که مشاور به دنبال آن هستش، اولین هدف، مهمترین هدف مشاور، تغییرات رفتاری مناسب در مراجع هستش. خب پر واضح هست که مراجعی که به یک مشاور مراجعه میکنه، یک فردی که به عنوان مراجع به مشاور مراجعه میکنه، قطعا مشکلاتی دارد و تصور میکند که مشکلاتش باشی رفع رجوع بشود. و مشاور با روش ها و تکنیک های مختلف سعی در تغییرات رفتاری دارد در مراجع خودش. پس ممکن هدف مشاور، حالا هرچی باشه، تغییرات رفتاری در مراجعان خودش هستش. دومین هدفی که مشاوره به دنبال اون هستش، رضایتمندی از زندگی توسط مراجع. خب مهمترین زمینه خوشبختی این هستش که فرد از زندگی خودش احساس رضایت بکند. حالا در هر شرایطی هست، به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، شخصیتی و به لحاظ فرهنگی، اخلاقی، در هر شرایطی هست، اون فردی خوشبخت هستش که از زندگی خودش احساس رضایتمندی بکند و احساس خود ارزشی بکند. این هدف دوم و مهم دیگر مشاور هستش که احساس خود ارزشمندی و احساس رضایت از زندگی رو در فرد ایجاد بکند. سومین هدفی که مشاوره به دنبال هستش، افزایش خودشناسی و رشد همه جانبه هستش. خب طبیعتا افراد بایستی خودشون رو بشناسن و از توانایی ها و محدودیت های خودشون آشنایی داشته باشند و انتظارات واقع بینانه از خودشون داشته باشند. تا فردی این انتظارات واقع بینانه از خودش نداشته باشد، نمیتواند به رشد همه جانبه خودش اقدامات و گامهایی رو بردارد. و هدف دیگر مشاوره آموزش شیوه های تصمیم گیری هستش. خب بسیار مهم است که بچه ها در این مهارت و دانش آموزان در این مهارت ضعف دارند، قدرت تصمیم گیری بالایی ندارند. مشاور باستی از طریق اجرای یک سری تکنیک ها، راه برد ها، مهارت های تصمیم گیری در دانش آموزان ایجاد بکنند و قدرت تصمیم گیری رو در دانش آموزان ایجاد بکنند و متوجه بکنن دانش آموزان رو بهترین شرایط تصمیم گیری زمانی خواهد بود که انسان در اون موضوع سطح آگاهی بالایی داشته باشد. پر واضح است که ما زمانی در تصمیم گیری مشکل خواهیم داشت که نسبت به موضوع آگاهی کمتر داشته باشیم و در اون موضوع تجربه کمتر داشته باشیم. لذا برای اینکه بتوانیم بهترین تصمیم گیری هایی رو انجام بدهیم، بهتره که ما در آگاهی در اون موضوع و اطلاعات، کسب اطلاعات در اون موضوع، اقداماتی رو انجام بدهیم. و پنجمین هدفی که مشاوره به دنبال اون هستش، برآوردن نیازها هستش که مشاور باید در دانش آموزان شرایطی رو فراهم بکنه که دانش آموزان بتوانن نیازهای خودشون رو به موقع و در شرایط مناسب و بدون مشکل بتوانن حل بکنن. و آخرین، البته حتی مشاوره بیشمار هستش که ما اهمش اینجا در نظر گرفتیم، آخرین هدف مشاوره که در اینجا مطرح هستش، مهارت حل مسئله، که بسیار مهم هستش که دانش آموزان مراحل حل مسئله رو بلد باشن و با کوچکترین مشکل عقب نشینی نکنن و یأس و ناامیدی در اونها شکل نگیره، بتوانند به هر حال مشکلات رو حل بکنند و به سوی خود رهبری و به سوی رشد همه جانبه ابعاد شخصیتی خودشون حرکت بکنند. البته در رابطه با حل مسئله انشاءالله در بحث‌های بعدی هم خدمتتون خواهیم بود و توضیحات مفصلی در این زمین خدمتتون انجام خواهیم داد. راجع خودشناسی، درک عمیق خویشتن و سازگاری واقع بینانه با زندگی را از اهداف مهم مشاوره تلقی میکند. راجع یکی از روانشناسان بسیار بزرگی هستش که مهمترین هدف مشاوره رو خودشناسی و درک عمیق خویشتن و سازگاری واقع بینانه با زندگی را از اهداف مهم مشاوره تلقی میکند. اما ببینیم که اصول راهنمای مشاوره چی هستش. اصول راهنمایی و مشاوره مکانیسم عمل راهنمایی و مشاور روشن می‌سازد و فعالیت راهنما و مشاور جهت می‌دهد. حالا مهمترین اصولی که راهنمایی و مشاوره به دنبال اون هستش خدمتتون عرض می‌کنم. اولین اصلی که راهنمایی به دنبال اون هستش این راهنمایی یک جریان مداوم و مستمر تربیتی است که در هر سن و دوره تحصیلی اعمال می شود و در نظام آموزشی راهنمایی فرد باید از دوره کودکستان آغاز شود. پس به صورت رسمی ما راهنمایی رو در نظام آموزشی به خدمت عرض میکنیم ما باشتی از کودکستان آغاز بکنیم و در نهایت تا پایان تحصیلات باشتی در خدمت این فرد راهنمایی قرار بگیره. راهنمایی به رشد متعادل و همه جانبه افراد اشاره می کند و اونو ما چند بار گفتیم نظام آموزشی نباید صرفا به تقویت قوای ذهنی پردازد و مشکلاتی که ما در آموزش داریم این است که صرفا به تقویت قوای ذهنی دانش آموزان می پردازه و این باعث میشه که به رشد متعادل و همه جانبه دانش آموزان نرسند. نظام آموزشی تمام جنبه شخصیتی افراد و دانش آموزان رو در نظر بگیریم. ما بارها گفتیم که انسان موجودی است دو بعدی، هم باستی نسبت بعد جسمانی توجه بشه بید. هم نسبت بعد روحی روانی که بعد روح روانی از ابعاد متعدد شخصیتی تشکیل شده است که و زمانی ما هم توانیم ادعا بکنیم که در راهنمایی و مشاوره موفق بوده این که در تمامی زمین ها بتوانیم دانش آموزان رو به رشد متعادل و متوازن برسانیم. سومون اصلی که راهنمای مشاوره بدون بالون هستش راهنمایی بر خودشناسی صحیح و آگاهی فرد از توانایی و محدودیتاش متکی است. راهنمایی باید با تاکید بر توانایی ها و قابلیت ها سعی در حل نقاط ضعف مراجع قدم بردارد و راهنمایی نباستی نقاط ضعف دانش آموزان رو نادیده بگیرد. هر کسی از یک سری نارسایی ها و از یک سری ناتوانمندی ها برخوردار هستش که نارسایی ها و محدودیت ها ضعف ها نباستی مانع رشد فرد بشود و راهنماست که باید مشخص بکند که هر کسی نقاط ضعفی دارد و این نقاط ضعف می تواند به عنوان پل و پلکانی برای اوجگیری و برای پیشرفت اون فرد در نظر گرفته شود. و سومین اصلی که راهنمایی به دنبال اون است راهنمایی فعالیت جمعی است و بر همکاری افراد و مؤسسات و نهادها مبتنی است. ما با تعریف راهنمایی در اجزای تعریف راهنمایی خدمت عرض کردیم که راهنمایی توسط یک نفر به موفقیت منجر نخواهد شد. فعل مثل خدمتتون عرض بکنیم راهنمایی که در یک مدرسه قرار دارد اگر تنها در اون مدرسه همکاری و تعامل دیگر پرسنل مدرسه نباشد این راهنمایی به موفقیت هایی نخواهد رسید و پر باز است که برای اینکه ما بتوانیم در عمل راهنمایی موفق بشویم، همکاری دیگر سازمان ها و ارگان ها و مراجع صلاح و مراجع زیرفت لازمه که با راهنما همکاری نزدیکی داشته باشند. پنجمین اصلی که راهنمایی به دنبال اون هستش عنوان میکنه که راهنمایی بر اعتقاد به آزادی، استقلال و ارزشمندی انسان استوار هستش. وظیفه راهنمایی صرفا ارائه راهبردها، اطلاعات و شناساندن فرصتها و موقعیتهای تحصیلی و شغلی و موقعیتهای زندگی به مراجع هستش. ما نمیتوانیم به جای مراجع تصمیم گیری بکنیم. ما نمیتوانیم اهداف خود رو و تفکرات خود را به مراجع تحمیل بکنیم. پس ما صرفا ارائه راهبردها رو خواهیم داشت، ما راهنمایی لازم رو انجام خواهیم داد، فرصت های لازم رو در اختیار دانش آموز قرار خواهیم داد، نهایتا تصمیم گیری بر عهده خود دانش آموز خواهد بود. و آخر اصلی که در این کتاب اون تأکید شده است، راهنمایی بر همکاری و کمک متکی است، نه بر تحکم و اجبار. در مشاوره یک اصلی است که میگن که هیچ کس نمیتوان یاری داد مگر خودش بخواهد. شاید عنوان بکنید که مراجع شاید خودش نخواهد. به هر حال یک مشاور باستی تخصصش اینه که ایجاد انگیزه بکند. همون که در اصل قبلی خدمت رو کردیم، راهبردها، اطلاعات و فرصت ها و اطلاعات رو در اختیار دانش آموز قرار بدهد و دانش آموز بتواند با رضایت باطنی، با میل باطنی در امر مشاوره قرار با راهنمایی قرار بگیرد. به قول مولانا یک شعر زیبایی دارند که عنوان میکنند: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. پس ما باید در راهنمایی تلاش بکنیم که این انگیزه رو در فرد ایجاد بکنیم تا خودش بخواهد. با اجبار، تحکم و با قوه قهریه بخوام کسی رو راهنمایی بکنیم، موفقیت حاصل نخواهد شد. البته اصول متعددی برای مفاهیم راهنمایی و مشاور مترتب هستش، ولی در کتاب شما این 6 تا اصل رو داشته باشید که به صورت خلاصه خدمتتون عرض شد. اما می‌رسیم به انواع مشاوره به لحاظ موضوعی. اولی از راهنمایی و مشاوره تحصیلی است که هدف نهایی آن کسب موفقیت تحصیلی است. من در بحث قبل خدمت رو عرض کردیم، رشته تحصیلی پایی موفقیت انسان رو فراهم میکند. اون کسی که میخواد از مسیر تحصیلات زندگی خودش رو تعیین بکند و مسیر زندگی خودش رو مشخص بکند، این پایه برای زندگی خواهد بود، چرا که به دنبال رشته تحصیلی این فرد باستی به شغلی وارد بشود. وگر اون شغل برای این فرد مورد علاقه و بر اساس توانایی های فرد دانش آموز نباشد، در اون شغل احساس رضایت مندی نخواهد داشت و احساس خود ارزشمندی نخواهد داشت. اون محیط برای این فرد زجرآور خواهد بود و در این تا آخر زندگی در محیطی تلاش خواهد کرد به اون محیط، به اون فعالیت ها علاقه ندارد. این برای فرد به عنوان جهنمی بزرگ تلقی خواهد شد. پس قطعا در راهنمایی مشاور تحصیلی باید به این موضوع اشاره بکنیم که به اصطلاح همه افراد در همه زمین ها استعداد ندارند. بعضی از افراد در بعضی رشته ها و بعضی افراد در رشته های بعدی میتوانند علاقمندی خودشون رو نشون بدن. راهنمایی به مشاوره شغلی دومین موضوع هستش که به عنوان انواع دارن با مشاوره به اون خواهیم پرداخت. در این نوع راهنمایی به دانش آموزان کمک می شود تا با توجه به توانمندی ها، قابلیت ها و استعدادهای خودش و بر اساس علاقه به شغلی که دارد به اون شغل وارد بشود. البته از بنیانگذاران مشاوره و راهنمای شغلی میتونم فرانک پارسونز رو در نظر بگیریم. مراحل اجرای راهنمای شغلی به ترتیب گزینش، آموزش و اشتغال خواهد بود. علاقه و رغبت، میل و کشش درونی فرد نسبت به چیزی یا فعالیتی دیدن و شنیدن از جمله عوامل مهم محسوب می شود. هدف عمده و اصلی راهنمای شغلی در دوره ابتدایی آشنا ساختن دانش آموزان با لزوم اشتغال هستش. هدف اصلی راهنمای شغلی در متوسطه اول شناسایی ویژگی های مشاغل و خصوصیات آنها هستش. و هدف مهم راهنمای شغلی در متوسطه دوم اشتغال موقت می باشد که برای اینکه دانش آموزانی که در به اصطلاح متوسطه دوم هستش تجاربی هم در این زمینه داشته باشن خوب هستش که به اشتغال موقت بپردازن. البته در آموزهای قدیم ما طرح کاد داشتیم که در دوره متوسط افراد دانش آموزان در ایام هفته یک روز به مشاغل و کسب و کارها می رفتن و در آنها مهارتهایی را می آموختن که همون با اسناد به همون هدف مهم دوره مشاوره و راهنمای شغلی در دوره متوسط اشاره می کند که دانش آموزان هفته یک روز به اشتغال موقت مشغول بودن. سومین راهنمایی به مشاوره که به میپردازیم راهنمایی به مشاوره خانوادگی است. عمدتاً هدف این راهنمایی ایجاد آرامش بین اعضای خانواده به طوری که کودک در کانون گرم خانواده و محیطی آرام به رشد متوازن برسد. مهمترین مؤلفه رشد دانش آموز یا کودک در محیط خانه و مدرسه این استش که این کودک احساس خود ارزشمندی بکند و احساس استقلال بکند و احساس آرامش بکند. ممکن مؤلفه ای که ممکن ارثیه ای که دانش والدین میتوانند به فرزندان خودشون به ارث بگذارن اون آرامش و اعتماد به نفس هستش که و در محیطی آرام و امن کودک میتواند اعتماد به نفس خودش رو رشد بدهد و این مهمتر مؤلفه برای رشد کودک هستش که بتواند در محیط امن و آرام رشد پیدا بکند. چهارمون راهنمایی به مشاوره بهداشتی هستش که مهمترین هدف این راهنمایی به مشاوره پیشگیری از ابتلا به بیماری های جسمانی و روانی است و وظیفه معلم و راهنما این هستش که به مسائل بهداشتی و موازین بهداشتی دانش آموزان خودش توجه بکنند، علی‌الخصوص دوره ابتدایی که شاید دانش آموزان نسبت به موضوع علاقه و پشتکار زیادی نشون ندهند و این وظیفه معلم هستش که پارامترهای بهداشتی رو رعایت بکنند و موازین بهداشتی رو سعی کنه که در دانش آموزان رعایت بکنند. راهنمایی و مشاوره به لحاظ اجرا به دو دسته بزرگ تقسیم: راهنمایی فردی و راهنمایی گروهی. راهنمایی فردی که از اسمش پیداست در این راهنمایی یک فرد در جریان راهنمایی قرار میگیرد و معمولا شاید به دلال شرایط خاص ما بتوانیم از راهنمایی فردی استفاده بکنیم و اون زمانی هستش که افراد شاید به راهنمایی های متعددی نیاز داشته باشند ما بیایم از راهنمایی فردی استفاده میکنیم. ولی اگر موضوع هستش که ما بخواهیم که همه دانش آموزان در این زمین آگاهی داشته باشند، بهتره که از راهنمایی گروهی استفاده کنیم. اعضای گروه در راهنمای گروهی اعضای گروه برلیستن به هدف میدهد یک زمان و مکان خاص و موضوع معین دور هم جمع می شود. اما فوایدی که راهنمای گروهی دارد نیست که پیشگیری از مشکلات و صرفه‌جویی در وقت و زمان. ما در یک زمان مشخص و در یک مکان مشخص می توانیم گروه بزرگ رو راهنمایی کنیم، به لحاظ زمان و هزینه مقرون به صرفه خواهد بود. و هدف دیگری که راهنمایی گروهی دارد حداکثر بهره‌گیری از امکانات محدود. ما در راهنمایی گروهی گفتیم که در زمان مشخص به مکان مشخص می‌توانیم مثلا گروه بزرگی رو مورد راهنمایی قرار بدهیم، که این در حتی مدارسی هم میتواند شکل بگیرد. از لحاظ امکانات ضعیفی دارند، ولی ما به لحاظ راهنمایی گروهی میتوانیم دانش آموزان رو در مسیر راهنمایی قرار بدهیم. اما ببینیم مشاوره گروهی به چه موضوعاتی میپردازد. به نظر محلل مشاوره یک تجربه اجتماعی است که به وسیله مشکلات رشدی و نگرش های افراد گروه مورد بررسی قرار میگیرد. این نظر محلل هستش که به اصطلاح نگرش های افراد گروه مورد بررسی قرار میگیرد و ماهر معتقد است که افراد در مشاوره های گروهی حتی اعضای گروه هم میتونن به همدیگر کمک بکنن. معمولا در مشاوره با تخصص های بالاتر این گروه های فعال رو تشکیل میدن. معمولا روان پزشکان و روانشناسان بزرگ در تکنیک های روانکاوی از این تکنیک استفاده میکنن، گروه ها رو در تعامل با یکدیگر قرار میدهند تا بتوانند حتی گروه ها نسبت اعضای گروه ها نسبت به حل مشکلات همدیگر کمک هایی داشته باشند و اعضای گروه تجارب خودشون در اختیار همدیگر قرار میدهند. این یک تکنیک بسیار مهمی است که روان پزشکان در تکنیک روانکاوی از اون استفاده میکنند. به اعتقاد آیشین مشاوره گروهی فرایندی متقابل بین چند نفر به منظور تبادل نظر در زمینه مشکلات هستش. در زمینه تعداد افراد مشاوره گروهی اختلاف نظر وجود دارد که تعداد افراد در یک مشاوره گروهی چند نفر باشد، حتی اکثر چند نفر باشد، حتی اقل چند نفر باشد. که تعداد افراد گروه در مشاوره گروهی به نظر من به سه تا عامل بستگی دارد. یک، نوع مشکل هستش. دو، مهارت مشاور هستش. سومی هم موقعیت مشاور هستش. اما در نهایت به نظر آقای اولسون تعداد اعضای مشاوره گروهی باید بین 6 تا 12 نفر در نوسان باشد و در واقع 6 تا 12 نفر کفایت میکنه. بیش از 12 نفر به صلاح مشاور گروهی رو مؤثر نمیداند و کمتر از 6 نفر را مقرون به صرفه تلقی نمیکند. اما ببینیم که بین مشاور گروهی و فردی چه تفاوتهای وجود دارد. مشاور گروهی از لحاظ زمان و هزین مقرون به صرفه هستش. اعضای گروه رفتارهای جدیدی از هم یاد میگیرن به لحاظ تجاربی که نسبت به همدیگر ارزانی میکنن. عکس العمل های اعضای گروه در مشاوره گروهی بیشتر است. واکنش هایی که نشون میدن، تعاملاتی که دارن و عکس العمل هایی که در مشاوره گروهی دارن در مقایسه با مشاوره فردی، این افراد واکنش های زیادی از خودشون نشون میدن. در مشاوره گروه افراد در میابند که مشکل آنها منحصر به فرد نیست. در نتیجه از مقاومت آنها کاسته میشوند و مهمترین اصلی که در مشاوره یک مشاور میتونه بر اون فائق بیاد همون مقاومت مراجع هستش، که در مشاوره های گروهی این مقاومت رو به حداقل میرساند و مراجع به این تفکر میرسد که مشکل خودش مناسب به فرد نیست، همه و یا غالب افراد مشکل رو دارن، در واقع از مقاومت مراجعه میکاهد. تاریخچه راهنمایی و مشاوره این تاثیر به دو دلیل بررسی میکنیم: آگاهی خواننده با سلسله ارتباطات نظری و سیر تحولات رشته علمی، استفاده از اطلاعات گذشته در طرح و برنامه های آینده. راهنمایی به مفهوم عام از خلقت انسان شروع می شود و به طور عام اولین بار در دین مذهب مطرح گردیده است. راهنمایی به مفهوم خاص اولین بار در آمریکا توسط فرانک پارسونز که در واقع بنیانگذار راهنمایی شغلی است آغاز شده است. از عوامل مؤثر در گسترش مفهوم خاص راهنمایی را میتوان مذهب، بهداشت روانی، تغییرات اجتماعی، پیدایش آزمون ها و توجه تفاوت های فردی و کاربرد راهبرد های روانشناسی جدید میتوانیم اشاره بکنیم. دوستان، بنده خیلی خلاصه بار در رابطه با مفاهیم و اهداف مشاوره و راهنمایی و سودی که بر این دوتا مفهوم مترتب بود خدمتتون مطالبی را عرض کردیم. امیدواریم که دانشجویان عزیز بتوانن با توجه به محدودیت هایی که داریم استفاده لازم رو برده باشن، ولی برای اینکه از این وایس ها بتوانید حالا به هر حال استفاده بکنید، بهتره که مروری بر مطالب و گفتارها داشته باشید. شاید این وایس ها هم کمکی حتی اقلی برای شما عزیزان داشته باشند. آرزو دارم در تمامی زمین های زندگی موفق و معید باشید. شما را به خداوند من نمی سپارم. خدا نگهدار.